بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
لم يؤقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي كأن يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريا. در جلسه گذشته بیان شد که مصنف ابتداعا مقاصد سگانه کتاب، یعنی مقصد قطع، مقصد زن و مقصد شک رو به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهند. برای تعیین جایگاه هر یک از این مقاصد مصنف می فرمایند هرگاه مکلف ملتفت، یعنی مجتهد، یعنی کسی که آشنایی با مبانی اولیه استنباط احکام شرعی دارد، در صدد استخراج حکمی از احکام شرعی نسبت به موضوعی از موضوعات برآید، با مراجعه به ادله استنباط احکام شرعی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، یکی از این سه حالت بر او عارض می شود. یا این مجتهد نسبت به حکم این موضوع خارجی مثل استعمال دخانیات برای او قطع و یقین حاصل می شود، مثلا نصی از نصوص قرآن وجود دارد، یا دلیل عقلی قطعیه وجود دارد، یا اجماع وجود دارد، اجماع محصل است و طبق نظر این مجتهد اجماع محصل حجت است، اما اجماع به گونه ایست که برای او قطع آور است، اگرچه اجماع فی نفسهی زناور است، اما این اجماع به حالتی قرار گرفته است که برای او قطع آور است. ما در سالهای گذشته تو مباحث مختلف گفتیم قطع و زن و شک امور قراردادی و اعتباری که نیستن، که اینها امور واقعیه خارجیه هستند و تابع احوالات، اسباب و عوارض هستند. یه بار مثال زدم که مثلا شخصی میگه که وقتی که آقای بهجت رحمت الله علیه گفتن که من ماه رو دیدم، چرا مقام معظم رهبری از حرف ایشون یقین براش حاصل نمیشه؟ یقین که امر قراردادی نیست که من بگم چون فلانی گفت برای من چی میشه؟ حاصل میشه. شاید در حالتی باشم، وضعیتم به گونه ای باشه که برای من قطع و یقین حاصل نشه. خیلی ها هستن تو همین جاده ها میبینید که تصادف میکنه، خودش داره میبینه بچه خودش مرده، اما اصلا نه تنها شکم براش حاصل نمیشه، اصلا باورم نمیکنه، چون اون حالتی که الان بهش دست داده اصلا باورش نمیشه. دیدیم مثلا مرده و باش چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. اون صحبت خیالی نیست، تا واقعیه، حالتی براش عارض شده که اصلا باورش نمیشه. هستن مثل این فیلم پایتخت نشون میداد، این عمو پنجلی باورش نمیشه که زنش چه مرده. خلاصه اینها حالتهای درونی هسته. برای مجتهد خلاصه از این اجماع در حالت و وضعیتی قرار دارد که برای او قطع آورد. بعضی از مواردم با مراجعه با ادله استنباط احکام شرعی برای این مجتهد نسبت به حکم این موضوع ظن و گمان حاصل میشه. خب در سالهای قبل خوندیم قد حجیتش ذاتی است، یعنی برای این که به من بگن عمل بکن عمل نکن نیاز نیست کسی به من حرف بزنه، اصلا نمیتونه در قطع طریقی حرف بزنه، بلکه ید شارع نفیان و اثباتن چه بسته هست. اما در امور ظنی، ظن گمان فی حد نفسهی قابل اعتماد نیست، مگر اینکه شارع مقدس بیاد بگه چی؟ بگه من این طریق ظنی رو قبول دارم، که بهش میگفتیم چی؟ علمی. ملحق به چی میشد؟ علم میشد. شارع مقدس این طریق ظنی را نازل منزله علم قرار میداد، میگفت همون جور که اگه برای تو قطع حاصل بشه من راضی هستم که از این مسیر بری، اگر مثلا از ظواهر کتاب برای تو قطع حاصل شد من راضی هستم از این مسیر بری شما. اما در بعضی از موارد، اینا که همه جلسه قبل بود، اما در بعضی از موارد برای مجتهد نه قطع حاصل میشه و نه ظن معتبر حاصل میشه، بلکه یا در حالت شک و تردید و جهل بسیط وجود داره و یا اینکه نه در حالت شک و تردید و جهل بسیط نیست، بلکه برای او یه ترجیح و یه گمانی حاصل شد، اما این ترجیح و گمان او ترجیح و گمان معتبر اندشاره نیست. در این حالت باید چیکار کنه؟ حیران و سرگردان است. شارع مقدس برای اینکه این مجتهد از حیران و سرگردانی نجات پیدا کنه و در نتیجه جامعه اسلامی یعنی مکلفین نیز نجات پیدا کنن، یه اصول و ضوابط کلیه رو قرار داده که مجتهد در این مرحله با تمسک به اون اصول و ضوابط میتونه چیکار کنه؟ میتونه راه رو برای مکلف هموار کنه، برای خودش هموار کنه. این که میگن در اسلام بن‌بست وجود نداره، خیلی البته با این که در اسلام بن‌بست وجود نداره با این شعار هر کاری دلشون میخواد چیکار میکنن انجام میدن. این که میگن در اسلام بن‌بست وجود نداره، یعنی اگر جزئی از جزئیات حکمش از طریق نصوص خاصه، نص منظورم چیز نیست، منظورم همین آیات و روایات، چه نص چه ظاهر، مشخص نشه، باز عموماتی وجود داره که اون عمومات راه رو برای ما مشخص میکنه. خلاصه در یه مقطع زمانی تکلیف ما رو چیکار میکنه؟ مشخص. الان مثلا همین اتفاقی که در مکه افتاده، خیلی از قواعد و قوانین حج کاملا اونجا چی میشه؟ محرز میشه. هیچ سالی شاید این اتفاق نیفتاده باشه، یه ابتلای عمومی نبوده، اما الان یه ابتلای عمومی است. الان مثلا اینهایی که از دنیا رفتن، آیا ورثه اینها باز بعد سال بعد یا سالهای بعد پول خرج کنن و نائب بگیرن؟ خب نه، چون داخل در حرم شده بودن. خب بحث حرم به کجا میگن؟ مثلا داخل شهر مکه، هر جا باشه، خلاصه اینا در اون حرمی که همه به اتفاق قبول دارن چی شده؟ وارد شده بودن. حالا داخل حرم شده بوده، محرم هم شده بوده، محرم به حج نشده بوده، محرم به دخول به حرم شده، عمره رو به جا آورده، از عمره خارج شده بود، منتظر چی بودن اینا؟ منتظر ایام حج. این همه معنا پیدا میکنه که یا اینا که الان مجروح هستن، چون سه نفرشون مثل این که تو بیمارستان هستن، گفتن ایام حج اینها رو ما اگه مثلا شرایط فراهم بشه با آمبولانس منتقل میکنیم به منا و عرفات. اینا حالا اینا منتقل شدنشون به منا و عرفات یا مثلا در بعضی از موارد بخوان زیر سقف قرار بگیرن به خاطر اضطراری که ببین، همه ریز جزئیات رو من یه مدت درس حج آقای میرفتم احساس میکرد که بعضی از اینا شاید اصلا کارایی نداشته باشه، بعد میگه که نه، در طول تاریخ بعضی از اتفاقها میفته که اینها چی داره؟ کارایی داره، حتی نسبت به دیه این اشخاص، حتی نسبت به چی؟ دیه این اشخاص، که البته برای آل سعود این مقدار بس کرد در حرم امن الهی، چون اینجوری که الان فیلماش هم رو اینترنت گذاشتن، 2-3 سانت کف مسجد الحرام به این بزرگی خون بود. خیلی ها 2-3 سانت خون. خب تو مسجد الحرام، مسجد الحرام نه، در خود مکه، اونم در شعای وسیع که نوشته حرم مشخص کردن دیگه، کشتن اونجا حیوانات هم بر انسان چیه؟ جایز نیسته، اما بالاخره این همه آدم چی شده؟ کشته شدن. خب برای مجتهد نسبت به حکمی از احکام شرعی شک حاصل میشه. جلسه قبل هم گفتیم، امروز هم خود مصنف هم تصریح میکنه که منظور از شک، شک به معنای اعم است. شک به معنای اعم یعنی چی؟ یعنی نه قد حاصل بشه نه ظن معتبر. این تعریف سلبیش. تعریف ایجابیش چیه؟ یعنی تردید وجود داشته باشد یا ظن و گمان چی غیر معتبر وجود داشته باشد. خب این قسمت خوب باید دقت کنید، هم این بحث، ببینیم ما 3 تا بحث داریم، یکی از اینجا شروع میشه، یه بحثم از صفحه بعد شروع میشه، صفحه 11، یه بحثم صفحه 13 شروع میشه. و علم پیدا کردی؟ پس یه بحث از اینجا شروع میشه، اما شکو، یه بحث از مما ذکرنا شروع میشه که این مما ذکرنا بعد پاراگراف بعدی منهونا توضیح ذالکه هازا ولکن نتحقیق، اینا همه یه بحث هم با هم پیوسته هستن. یه بحث هم از اون وعلم شروع میشه، درسته؟ یعنی ما اگر بخوایم مقدمه این قسمت رو تفکیک کنیم، 4 بحث مطرح شده. اولین بحث جایگاه قطع و ظن و شک. دومین بحث، آشنایی اجمالی با بعضی از اصطلاحات. حکم ظاهری، واقعی اولی، واقعی مطلق، واقعی ثانوی، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. در حقیقت این اصطلاحات رو من شما یاد میده. بحث بعدی، وجه تقدیم ادله بر اصول. ما میگیم الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. ما وجهش توضیح بده، وجهش از باب وروده یا تخصیصه یا حکومته. همین رو بحث بونه لابلای چیزی. بحث آخری هم باز دو مرتبه میاد یه اشاره میکنه باز به مجاری اصول عملیه، بعد انشالله وارد بحث براءت و احتیاط و تخییر میشه، بعدن هم جلسه سوم وارد بحث استصحاب میشه و در پایان هم باعث بحث تعادل و تراجی میشه. اما یه مقدار از اصطلاحات خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، این اصطلاحات مهمه در نوشتار شما، بعدن در برداشت شما از متون فقهی و اصولی مهمه که این نویسنده که اینجا این اصطلاح رو به کار برد منظورش چیه. یه مقدار در اصول فقه اصطلاحات وحید بهبهانی رو خونده بود. حالا با من باشه. مصنف می‌فرمایند که حکم یه قضیه‌ای، مثلا همین استعمال دخانیات، چون استعمال دخانیات یه مثال رایج بود غالبا در کتب همین مثال رو مطرح میکنن، استعمال دخانیات. البته خب علمایی هم که در نجف بودن غالبا چون مستعمل دخانیات بودن اصرار رو برای حکم اباحه داشتن که بالاخره تکلیف کار برای طلبه هم چی باشه، محرز باشه که انقرتی نباشه. الان استعمال دخانیات یه موضوع خارجی است، فقیه مراجعه میکنه به ادله استنباط احکام شرعی، نه دلیل قطعی پیدا میکنه نه دلیل ظنی معتبر پیدا میکنه. خب در اینجا تکلیفش چیه؟ مثلا روایت وارد شده، دلیل وارد شده که هر موردی که در شریعت وجود داشته باشد و برای شما علم حاصل نشده باشد که این حرام هست، فهو چی؟ حلالون میشه، همون اصل چی؟ اباحه. یعنی خود حکم به اباحه است. حالا سوال اینه که این حکمی که الان وارد شده در این موضوع یعنی چی؟ استعمال دخانیات مباح است. این حکم واقعیه یا نه یه حکم ظاهریه؟ مصنف میگه این یه حکم ظاهریه. چرا بهش میگه ظاهریه؟ میگه چون در مقابل واقعیه. کدام واقعی؟ اون واقعی که در نفس الامر هست و چون که هیچ موضوعی از موضوعات خارجیه، هیچ فعلی از افعال مکلفین خالی از حکم الله شرعی نیست. شاید هم حکمش چی باشه؟ همین مباح باشه. اما خلاصه من نصی پیدا نکردم، اجماع و دلیل عقلی پیدا نکردم. به این میگن حکم چی؟ ظاهری. چرا بهش میگن حکم ظاهری؟ چون در مقابل اون حکم واقعی است که در واقع و نفس الام وجود داره و الان مشکوک است و برای ما روشن و مشخص. شما میتونید که دست رو قرآن بذارید بگید حکم همین استعمال دخانیات در واقع و نفس الام هم مباح است. شاید مباح باشد، شاید مباح نباشد. پس حکم واقعی آن مشکوک است. این حکمی که الان شارع مقدس صادر کرده است تسهیل بر عباد است، برای اینکه راه هموار باشه و مکلف و مجتهد به بنبست برخورد نکنه. این اصطلاح حکم ظاهری. بعد میگه البته به همین واقعی ثانوی هم میگن. چرا بهش میگن واقعی؟ چرا بهش میگن ثانوی؟ چرا بهش میگن واقعی همین حکمو؟ چون الان واقعا اون چیزی که شما باید بهش عمل کنی چیه؟ همینه دیگه. آیا این اختراق تخیلیه؟ عجیب ما در آوردیم. این هم شاره گفت. اگرچه شاره برای فرض چی گفته؟ عدم علم به حکم الله واقعی گفت، اما خودش هم باز حکمیه که صد رمنش. از این حیث که از شاره صادر شده خیالی و بافتنی نیست، پس واقعیه. اما چه نشونه ثانوی؟ اینو مرحوم شیخ میخواد توضیح بده، میبره رو موضوع برای اینکه روشن کنه که چرا به این میگن ثانوی. میگه چون موضوعش بعد از حکم الله واقعی مشکوکه. موضوعی که اصول عملیه دارن چیه؟ شک. آیا استعمال دخانیات مباهون یا استعمال دخانیاتی که حکم آن مشکوک است مباهون؟ موضوع الان چیه؟ دومیه دیگه. پس اول باید یه حکم الله واقعی تصور بشه و ما در اون حکم الله واقعی چکار کنیم؟ شک داشته باشه فرزن تا این حکم چی بشه؟ پس چرا بهش میگن حکم واقعی؟ چون واقعا از شارع صادر شده، خیالی و تافته و بافته ما نید. چرا میگش میگن ثانوی؟ به خاطر اینکه جایگاهش بعد از تصور حکم الله واقعی اولی است. چرا جایگاهش بعد از این است؟ چون موضوعش یعنی شک در حکم الله واقعی. پس باید اول حکم الله واقعی فرض بشه، شک من و شما فرض بشه تا موضوع برای اصول عملیه چی بشه؟ محقق بشه. اینا رو همه رو مرحوم شیخ به این صورت میچینه که تو بحث بعدی که بحث ورود و تخصیص و حکومته بحث کنن. چون همینجا با اگه یه دلیلی بیاد، یه دلیل بیاد بگه که حکم استعمال دخانیات مثلا مباهون، یه دلیل پیدا بشه، یه روایتی پیدا بشه، یه اجماعی پیدا بشه، یه دلیل عقلی، خلاصه دلیلی پیدا بشه، مثلا اینکه آقایونی که الان قائل به حرمت هستن به قاعده لازره تمسک میکنن، الان با اومدن دلیل آیا این میاد این دلیل، این با اومدن دلیل اصل موضوعشو از بین میبره یا نه خروجش خروج حکمی میشه؟ معلوم شد نظرش همینه که موضوع از بین میره. چرا؟ چون تا دیروز میگفتیم استعمال دخانیات المشکوک، الان دیگه مشکوک نیست. نظر اولیه معلوم شیخ اینه که ورود داره، اما قدما قائل به این بودن که تخصیصه. باز معلوم شیخ میخواد تخصیصه هم درست کنه، باز آخرش با وقت تحقیق میگه حکومته به نظر ما اصلا یه شده. لذا یعنی هم ورود ادعا میکنه، هم نظر قدما که تخصیصه رو یه رد میکنه، یه زاویهشو درست میکنه، و همین که در پایان با ولکن تحقیق باز دو مرتبه میگه اصلا این حکومته، که میخواد بگه اونا اصلا برداشتشون از تخصیص هم اشتباه بوده. خروج و هر خروج حکمی که تخصیص نیست که، خروج حکمی ادعایی و تنزیلی چه حکومتی که حالا اینا باید آروم آروم باز کنه. این در مورد حکمه، حالا ورود و حکم و تخصیص ما جلسه بعد بحث میکنیم. ما فعلا این مقدار رو کار داشتیم تا اینجا که حکم واقعی ثانوی چرا بهش میگن واقعیه؟ چون واقعا شارع صادر شده. ثانویه چون اصلا تحقق موضوعش بعد از فرض واقعی اولی و شک در واقعی اولی است. این در مورد اصطلاحاتی که تا اینجا بحث میکنه. بعد میاد میگه که آقا دلیل به چی میگن، اصل به چی میگن. الان این که شما رجوع میکنید به اصول عملیه از باب دلیل بودنه، اینو دلیل بر اباحه استعمال دخانیات قرار دادید یا ندادید؟ خب میگه از یه جهت میتونیم بگیم دلیله. چرا؟ چون فقه در تعریف فقه به ما چی میگه؟ در تعریف فقه به ما چی میگن؟ میگن رجوع کنی به ادله استنباط احکام شرعی. خب الان به ادله رجوع کردیم، یه اصول عملی هم چی هن؟ ادله. از این زاویه میتونیمش بگیم دلیل. اما میگه برای اینکه جدا کنیم بین اماره و اصل، به اون میگیم دلیل اجتهادی، به این میگیم دلیل چی؟ فقاهتی. میگه البته از یه زاویه مثلا نمیتونیمش بگیم دلیل. تعریف اجتهاد رو نگاه میکنیم، میگه اجتهاد اینه که فقیه تمام تلاشش را به کار ببندد تا برای او قطع یا ظن به حکم شرعی پیدا بشه. آیا با مراجعه به اصول عملیه برای من قطع یا ظن حاصل میشه؟ یا چون قطع و ظن حاصل نشد من به اصول عملیه مراجعه کردم؟ اون آره، به حکم اولیه قضیه که برای من قطع حاصل نمیشه که. به این خاطر میگه نمیتونیمش بگیم دلیل، بهش میگیم چی؟ اصل. پس نکنید حکم ظاهری بهش میگیم. چرا؟ چون در مقابل حکم واقعی است و برای فرض چیه؟ استراره، از باب تسهیل بر عباد. واقعی ثانوی بهش میگیم، واقعیه چون خیالی نیست، بالاخره فقیه عجیبش که در نیاورده. ثانویه چون بعد از واقعی مطلق یا واقعی اولی تصور میشه. دلیل بهش میتونیم بگیم با توجه به تعریف فرد، چون در تاریخ فقه میگن فقیه مراجعه به ادله کنه، اصول عملی خودشون یه نوچی هم ادله. اصل بهش میگیم، دلیل نمیتونیم بهش بگیم با نگاه به تعریف چی؟ اجتهاد. چون اجتهاد میگه فقیه همه استفراغ الوسعه به کار گرفتن تمام سعی و تلاشش برای استنباط حکم شرعی این موضوع به صورت قطعی یا ظنی. و اتفاقا در اینجا فقیه هرچی سعی و تلاش کرد نه به قطع رسید نه به ظن رسید. بله نسبت به حکم واقعی ثانوی به طور شما تعبیر شما حکم ظاهری قطع برای ما حاصل میشه، اما وقتی که میگه حکم شرعی به صورت مطلق میگم منظور حکم شرعی چه؟ واقعی هست. بهش میگن دلیل. حالا برای تفکیک بین این که بهشون اصل، برای اینکه تفکیک بشه بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی به اون قید اجتهادی زدم قید فقاهتی. چرا بهش قید فقاهتی زدم؟ چون با توجه به تعریف فقه تونستیم داخلش کنیم. چون با توجه به تعریف فقه تونستیم داخلش کنیم. چرا بهش میگن اصل مطابق با تعریف چی؟ اجتهاد، نه مطابق با تعریف چی؟ این تا اینجایه. اگر دلیل قطعی باشه میگیم آره، اگه نباشه نه دیگه. در اصطلاح امارات هم حکم الله واقعی اصطلاحه، چون دلیل داریم. اگر چه دلیل ما زن نیست اما شارع خودش این زن را نازل منزله قطع قرار داده. متوجه شده؟ در اصطلاح اصولی شما میتونید پس فردا بیاید یه تفکیک. اگر یادتون باشه بعضی از آقایون حتی احکامی که برخواسته از امارات باشه، مثل همین تسبیحات اربعه که شما میگید که از امارات استقرار شده، در روایات استقرار شده، میگفتن حکم چی؟ ظاهری. دو جا تو اصول فقه بحثو داشتیم. بعد اومده گفته از زمان وحید بهبهانی حکم واقعی دایره شمول پیدا کرد، هم احکام قطعیه رو شامل میشه یعنی علم، و هم احکام ظنیه یعنی چی؟ علمی. این اصطلاحه. این هم گفتم میخواد اصطلاحا رو توضیح بده، معلوم شه مطابق همین اصطلاحات پیش میره. حالا شما یه مقاله اصولی رو دیدی میخوای مطالعه کنی، درسته؟ مطالعه میکنی، نوشته که مثلا حکم واقعیون، درسته؟ خب بعد ببینی که مورد بحث طرف چی بوده؟ مورد بحث طرف مثلا استخراج فلان حکم مطابق با فلان روایت بوده، درسته؟ خب مشخص که شما روش خط میکشی میگه این اصطلاح اینجا به کار بردن صحیح نیست. چرا؟ چون شما خلق اصطلاح جدید کردی، و در مباحث علمی آوردن اصطلاح جدید از پیش خودت باعث میشه که تشویش ذهنی و علمی درست کنه. شما داره میگه حکم واقعیه، خب کی این اصطلاح رو گفته؟ شما میگفتی واقعیه چیه؟ ثانویه. اگه بگه نه منظور من از واقعی همون واقعی ثانویه، میگه واقعی به قول مطلق هم دبر واقعی چی میشه؟ اولی میشه. این آقایون هم تلا مثلا پایان نامه ها رو بررسی میکنن، از این کار رو میکنن. واقعیت امرش اینه که باید درست این اصطلاح ها رو بررسی کنن. اگه پایان نامه مثلا پایان نامه ادبیه، طرف باید مسلط، یعنی استاد راهنما، مشاور، داور، همه باید مسلط به چی باشن؟ مسلط به ادبیات عرب باشن. اصطلاحات رو برد مثلا نائب فاعل میگن، بعد چی میگن؟ مفعول و ما لم یسمى فاعله هم میگن. غیر از این دیگه چیز دیگه هم گفتن تا حالا؟ یعنی نائب فاعل چه اصطلاح دیگه که نداریم که. مفعول به قول مطلق چی میشد؟ مفعول به. طرف میگه مفعول به قول مطلق به کار ببره، بگه من منظور مفعول چی بوده؟ مفعول مطلق بوده. نکنین حالا این یادگیری اصطلاحات هم همینه. بعد مرحوم شیخ ببینید جلسه قبل اومد یه دور تداعی معانی کرد، مباحث سالهای گذشته که در 5-6 خط مرور کرد. من جلسه قبل خیلی تکرار کردم اینو، جایگاه اصول عملی رو مشخص کرد. جایگاه اصول عملی کجاست؟ جایی که نه قصد دارم نه زن دارم، به تعبیر دیگه چاره‌ای ندارم، چه خاکی تو سرم بریزم، سراغ چی میرم؟ اصول عملیه میرم. حالا که سراغ اصول عملیه رفتم، باز میاد اصطلاحات خود اصول عملیه رو مشخص میکنه. بعد میاد اصلا تقدیم ادله، این مقدمه‌ای که مرحوم شیخ داره میزنه در سراسر مباحث بعدی چیه؟ کاربرد داره. خب بعد از اینکه مرحوم شیخ در مورد قطع و در مورد زن سخن میگویند، بعد میگن و اما شکو، اما شک، آیا شک هیچ نوع کاشفیتی داره؟ شک نه موضوع رو برای من محرز میکنه، نه اصلا شک چیزی برای من میاره، چیزی دنبالش نداره که. و شارع میتونه شک رو معتبر قرار بده؟ اصلا چیزی هست که بخواد بهش اعتبار بده؟ بذار اصلا مرجع میگه معقول نیست که شارع بخواد شک رو مثلا بگه شکت را نازل منزله یقین کن. بله بعضی از موارد داره میگه شکت را نادیده بگیر. شکت را در حقیقت اینجا به یقین قبلی بها داده، به شک بها نداده. اما شکو فلما از آنجایی که لم یکن فیه کشفون، از آنجایی که نمی باشد در اون شک چی؟ کشف. اصلا نه کشف تام داره نه کشف ناقص داره، نه موضوعی رو آفتابی میکنه نه حکمی رو آف هیچ، بلکه تردیده، بلکه جهالته، گمراهیه، تاریکیه. لما لم یکن فیه کشفون اصلا، بعد اصلا ویلگو بذاره، لم یعقل ان یعتبره. جواب چیه؟ لمای شرطیه. معقول نیست اینکه شارع آن را معتبر بداند. اصلا نمیشه. هر جوری که فکر میکنی شارع مثل اینکه شخصی الان هیچ کشاورزی نداره، پولی هم نداره، میشه شارع تکلیف کنه که تو باید زکات پرداخت کنی؟ چی؟ اصلا معقول نیست. فلو ورده، پس اگر وارد شود، فی موردهی، در مورد شک، یعنی در مورد موضوعی که ما شک داریم، حکم شرعیون، اگه یه موردی در مورد یه موضوع حکم شرعی هم وارد بشه، که ان یقول الواقعت المشکوکتو، بعدش ویلگو بذارید، جهتما ویلگو میکنه، حکمها کذا، فلان واقعه مشکوک. مثلا نکنید الان در پایان ماه مبارک رمضان، 29 رمضان، اگه شما شک کردید که رؤیت هلال شد یا رؤیت هلال نشد، ماه شوال داخل شد یا ماه شوال داخل نشد، وظیفه شما چیه؟ روزه بگیرید. حکم شرعی است بر چی؟ که روزه بر شما واجب است، در صورتی که 30 رمضان چی باشه؟ مشکوک باشه، یا اول شوال مشکوک باشه. این یه حکم چیه؟ ظاهریه. لذا اگه فردا تا نزدیکای ظهرم رؤیت هلال شد، شما باید چیکار کنید؟ افطار کنید. حکم ظاهری بود، حکم ظاهری باقی میمونه تا جایی که حکم واقعی محرز و معلوم نشه. حکمها کذا کان حکمن ظاهریان، این حکم ظاهریست، لکونهی، به خاطر بودن اون حکم. کدام حکم؟ حکم شرعی. کدام حکم شرعی؟ حکم شرعی که در مورد مشکوک وارد شده است، مقابلا للحکم الواقعی مشکوک بالفرض. ما فرض کردیم یه حکم الله در واقع هست و الان ما نسبت به اون حکم الله علم نداریم، بلکه چی داریم؟ شک داریم. و یطلق علیه، اطلاق می شود، به کار گرفته می شود بر اون حکم ظاهری، بر اون حکم شرعی. ضمیر علیه بخوره به اون حکم ظاهری خوبه، به حکم شرعی هم بخوره خوبه، حکم شرعی که در واقعه مشکوک وارد میشه. الواقعی و ثانوی و ایزن، علاوه بر این که بهش حکم ظاهری میگن، بهش حکم واقعی ثانوی هم میگن. حالا چرا واقعی میگن چرا ثانوی؟ این دلیل اول برای واقعی بودنشه. چرا واقعیه؟ لأنه، به خاطر این که همانا اون حکم شرعی، حکمون واقعیون للواقعت المشکوک فی حکمها، چون یه حکم واقعی است برای واقعی که ما در حکمش چی داریم؟ شک داریم. بالای حکمون واقعیون علامت بذاریم، بنویسید، یعنی حکمی است که از جانب شارع مقدس برای چنین حالتی صادر شده است و یک امر سوری و خیالی نمی باشد. بعد چرا بهش میگن واقعی؟ خب واقعا طرف شارع صادر شده. چرا بهش میگن ثانوی؟ میگه به خاطر اینکه اصلا موضوع این حکم چیه؟ واقعی که در حکم شک داریم، پس باید اول یه حکمی فرض بشه، یه شکی فرض بشه تا حکم ظاهری جایگاه پیدا، پس مرحلهش میشه بعد از حکم واقعی. اینا همه رو گفتم داره پایه ریزی میکنه، میبره رو موضوع که بعدا میخواد مسئله چی رو مطرح کنه، ورود رو مطرح کنه. و ثانویون به نسبت الى ذالک الحکم المشکوک فی، و ثانوی است نسبت به آن حکمی که شک شده است در آن حکم. کدام حکم؟ واقعی اولی. چرا؟ لأن موضوع هذا الحکم ظاهری، چون موضوع این حکم ظاهری، کدام حکم ظاهری؟ موضوع چه؟ الواقعة المشکوک فی حکمها لا یتحقق، موضوعش محقق نمی شود الا بعد تصور حکم نفس الواقعته و شک فیه. اول باید فرض کنم که این استعمال دخونه یه حکمی در واقعا داشته و الان شک میکنم نمیدونم اون حکم چیه. مثلا حالا مثال میزنه، دقت کنین، الان روی شرب توتون خودتو پیاده کن، آیا استاد بتونی پیاده کنه شرب توتون؟ اگه بخوایم براش حکم ظاهری یا واقعی ثانوی تصور کنیم، باید چه مراحلی بیشتر بزنیم؟ شرب توتون، استعمال دخانیات، فعلی از افعال مکلفینه. قطعاً هیچ فعلی از افعال مکلفین خالی از حکم الله نیست. چرا؟ اینا رو پارسا توضیح دادیم. چون انسان کلبهائم آفریده نه. پس استعمال دخانیات هم حتماً حکمی دارد، درسته؟ اما ما هر چی گشتیم در شریعت حکمشو پیدا نکردیم، حالا به دلیلی به دست ما نرسید یا به دست ما رسید اما ما نمیتونیم از ادله درکش کنیم، یا صدر عن الشارع اما وصول صورت نگرفت. خلاصه الان دست ما خالی است از حکم الله واقعی، شک داریم حکم الله واقعی. این مرحله اول. پس دو چیز الان تصور شد، حکم الله واقعی و شک ما نسبت به حکم الله واقعی. بعد میگیم که خب شارع گفته هر چیزی که در حکم الله شک دارید مباح است و این حکمش چیه؟ مو. پس مرحله بعد دیگه، مثلا شرب توتونه فی نفسهی، فی نفسهی بالاش علامت بزنیم، نمیستید بزنیم نه به ما این که مشکوک الحکم میباشد. آقا دست بری وقتی میگن که موضوعه، یا تونست در اصول فقه نخوندید، میگفتن موضوع احکام شرعی مطلق است، مقید به علم و جهل من و شما. این یعنی همین، نماز واجب است. الان گفت نماز مشکوک واجب است؟ نماز که تو علم داری واجب است؟ نماز به قول مطلق واجب است، اما در مانعنفی اینجوری نیست. لذا میگن که احکام ظاهری موضوعشون به شرط شیعه، به شرط شک، اما موضوع احکام واقعی چیه؟ لا به شرطه. اینو بعدن مروشک نمیگه، میگه تغییر موضوع دارن. اینو در عبارات قدما زیاد بوده، این تغییر موضوع منظورش همینه، موضوع در احکام ظاهریه به شرط شیعه اما در احکام واقعیه چه؟ لا به شرطه. مثلا شرب توتون فی نفسهی، یعنی به خودی خودش بدون اینکه شک درش لحاظ بشه، لهو، لهو میخونه به شرب توتون، برای اون شرب توتون حکمون، براش میگه فی الواقعه، حکمش در واقع. چرا؟ چون هیچ فعلی از افعال مکلفین، هیچ موضوعی از موضوعات خارجیه بدون حکم الله نیست، چون انسان کلبهائم آفریده نشده، تکلیف داره. شرب توتون فی نفسهی لهو حکمون، فرضنا فی ما نحن فی شکل شکه مفعول بهه. برای چی فرضنا؟ متشده فرض کردیم ما، شکل مکلفه فیه، فیه میشه به چی مقصد مهدی؟ حکم، به حکم واقعی. فرض کردیم ما شک کردن مکلف رو در اون حکم الله واقعی. فاذا فرضنا ورود حکم شرعی، این کدام حکم شرعی میشه؟ نه دیگه، وقتی که اولی که نداشتیم شک بود، وقتی فرض کنیم در مرحله بعد حکمی وارد میشه، ثانوی دیگه، واقعی اولی که نداشتیم نه نه همین همین کلام رو بیاد. فاذا فرضنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم الوارد متأخرا طبعا انزال کل مشکوک بر مرحله دوم فذلک الحکم واقعی به قول مطلق. کدام حکم؟ حکم مشکوک. فذلک الحکم بلکه نیست حکم مشکوک، حکمی که ما درش شک داریم این واقعیه به قول مطلق. بعضی وقتا بهش میگن واقعی چی؟ اولی. و هذا الوارد چیه؟ ظاهری. اون چرا ظاهریه؟ چون برای ظرف خاصی جعل شده. لکونهی المعمول به، به خاطر اینکه همانا اون حکم عمل می شود با آن حکم. فی ظاهره. و واقعی اون ثانوی. اون چرا؟ چون متأخر است از واقعی چی؟ اولی. لأنه اون حکم ظاهری متأخرون عن ذلک الحکم. کدام حکم؟ حکم واقعی، حکم مشکوک. لتأخر موضوعهی، باز هی موضوع رو مطرح میکنه، به خاطر مؤخر بودن موضوع اون حکم. کدام حکم؟ حکم ظاهری. انهو، انهو چی میخوره؟ ذلک الحکم، از خود حکم اولی. موضوعش که خود حکم اولی به خاطر مؤخر بودن موضوع حکم ظاهری از اون حکم واقعی اول، اون حکم مشکوک، از خود اون حکمه. با موضوعش که از خود حکمه، چون اول باید حکمی فرض بشه، شک درش بشه تا بگیم پس این موضوع مشکوک الحکم است. و یسمى الدلیل الدال على هذا الحکم الظاهری. اصلا این دلیلی که دلالت میکند بر این حکم ظاهری بهش میگن چی؟ اصل. چرا شما اصل رو گفتید؟ ما قبلا گفتیم فارسال قرآن اصلا اصل هم در ادبیات همش میگفتیم. اصل کی تعریض میشه؟ برای فرض شک، قاعده کلیه، مرجع، گرفتاری پیدا کردیم. و اما ما دل على الحکم الاول، کدام حکم؟ حکم واقعی اولی به قول مطلق، اون حکم مشکوک. علمن اگه مثلا خبر متواتر باشه، او ظنن معتبرم مثل اینکه خبر ثقه باشه. فیختصو به اسم دلیل، اینو بگیم دلیل. و قد یقیدو بالاجتهادی، بعضی وقتا میگن دلیل چی؟ اجتهادی. کما ان الاول قد یسمى بالدلیل، البته مقیدن بالفقاهتی. و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی، این دو تا قید یعنی اجتهادی و فقاهتی اصطلاحاتی از وحید بهبهانی. لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد، این دو تا رو توضیح میدیم. بالای فی تعریف الفقه علامت بزنید، بنویسید در تعریف فقه گفتن علم به احکام شرعیه از طریق ادله شرعیه. و این تعریف شامل ادله اصول عملیه نیز می شود. درسته دیگه؟ چون من الان وقتی مثلا میگم که حکم این مورد براءت یا احتیاط یا تأخیره، از ادله اصول عملی استنباطش میکنم، خب میشه علم به حکم شرعی از طریق ادله چی؟ شرعی. اینو دلیل چه؟ لذا به همین مناسبت به ادله دال بر اصول عملیه، چون بعدا میخونیم دیگه ادله براءت، ادله احتیاط، ادله تأخیر، ادله استثناء، اینا بخونیم دیگه. به ادله دال بر اصول عملی بگول دلیل اطلاق میگرده. و چون با در نظر گرفتن تعریف فقه به آنها دلیل اطلاق می‌گردد، می‌گوید مقید به قید فقاهتی شده اند. این برای اینکه چرا به اونا میگن دلیل، دلیل فقط. اما بالای ول اجتهاد علامت بزنه بنویسید در تعریف اجتهاد گفتن به کار بستن سعی و تلاش برای تحصیل احکام شرعیه به صورت قطعی و یا ظنی و واضح است که این تعریف شامل ادله قطعیه مانند اخبار متواتر و ادله ظنیه معتبره مانند اخبار ثقه می باشد و ادله دال بر اصول عملیه را شامل نمی گرده. به همین جهت به آنها دلیل اطلاق نمی گردد و در اصطلاح به آن ادله اصل گویند. و چون با توجه به تعریف اجتهاد به ادله قطعیه و ظنیه میگن دلیل اطلاق گردید، تفکیک اون که با تفکیک شده تعریف بود دیگه، آنها را مقید به قید اجتهادی نمودن. خب بعد در پایه نکته متذکر میشن که بارها متذکر شدیم خیلی هم واضحه، ثم ان الظن الغیر المعتبره، اینجا ویدگون میخواد همانا ظن غیر معتبر حکمه، حکم اون ظن غیر معتبر حکم شکه. از چه جد حکم شک را دارد؟ یعنی همون جوری که در فضای شک تردید جهل به اصول عملیه رجوع میشه، در فضایی هم که ظن غیر معتبر باشه باز هم به اصول عملیه. بالای حکم و شک بنویسین ای فر رجوع الی الاصول العملیت لتعین تکلیف الفعلی. عرش بشه شده نسیم. الحمدلله رب العالمین.